نواب شهربانی کردستان به دنیا آمد. 6-7 ساله بود که سواد خوندن و نوشتن رو تو همون روستا آموخت و بعد از اون مثل همه بچه های همسن و سالش برای کمک به معاش خانواده آسیناشو بالا زد و مشغول به کار شد. چرا بردن گوسفندای اهالی ده و کار روی زمین مردم مشغله کریم بود. هنوز کودکی بیش نبود و لطف حضور پدر رو کامل درک نکرده بود که دست تقدیر زخمی به دل و جونش نشوند. فوت پدر ضربه سنگینی بود که جان و تن قهرمان قصه‌مون تا به تحملش رو نداشت. سال 57 با تمام اتفاقاتی که به همراه داشت از راه رسیده بود. حوادثی که یکی بعد از دیگری رخ میداد و کشور رو به جایی می برد که کمتر کسی می دونست کجاست. انقلاب مردم به اوج خودش رسیده بود و تا پیروزی فاصله ای نداشت و کریم ابراهیم نیا منتظر اون لحظه بود. در این بخش از برنامه پای صحبت فرزند گرانقدر کریم محمد ابراهیم نیا نشستیم. فرزندی که از پدر حرف ها داشت برامون. گوشایی از اون حرف رو با هم بشنیم.
اون چیزی که من شنیدم از بابام اینه که خیلی اخلاقش خوب بوده، به خصوص با خانواده‌اش، با رفیقاش، با اونایی که همرزمش بوده خیلی هم روابطش خوب بوده. از لحاظ اخلاقی هم که هنوزه من الان یکی از عموهام زنده است، عموی دیگه هم شهید شده، بابام هم شهید شده، هنوزم تو خانواده فقط بیشتر از همه حرف این دوتا شهیده، علاز خوبی، علاز رفتاری، همشون میگن ای کاش ما هم خودمون میمردیم، اینا زنده بودن، حداقل ما مطمئن بودیم که از ما بیشتر به خانواده‌مون میرسیدن. برای نمونه یه دفعه زنده اقلا برای اینکه حمله میکنه به سیامه، تنها نفری که جلوتر از همه میره به پیشواز مرگ و با اینا میجنگه پدرمه و به تنهایی تا بقیه نیرو میاد بتونه با در مقابل اینا وایسته. همین باعث میشه که الان تو بین مردم خیلی خیلی فوق‌العاده احترام داشته باشه. اصلا کلا تو کل عملیاتی که بوده کل نیروها رو این حساب ویژه میکردن، همه نیروهایی که باش کار میکردن حساب ویژه داشتن، اون موقع این بود زیاد نمیترسیدن. هر ارزشی که ما فرزندان شهدا داریم، هر ارزشی، هر احترامی که تو جامعه داریم همش به برکت وجود پدران شهیدمونه. امیدوارم که پدرامون از ما راضی باشن و در پیشگاه خدا هم برامون دعا کنن که ما بتونیم راه اونا رو ادامه بدیم ان شاء الله.
کریم پس از پیروزی انقلاب مثل گذشته به کار روی زمین و دامداری ادامه داد و این در حالی بود که تحرکات و فعالیت‌های گروه‌های ضد انقلاب و اشرار در منطقه هر روز بیشتر و بیشتر می‌شد و به همین دلیل زندگی برای مردم با خطرات بیشتری همراه بود. مخاطراتی که با حمله عراق به کشور و آغاز جنگ بیشتر هم شد. اینجا بود که قهرمان قصه‌مون برای دفاع از ملک و ملتش وارد سازمان پیشمرگه های کرد مسلمان شد. کریم ابراهیمی نیا در گردان جندالله که در منطقه سیاهومه در بانه در برابر شرارت های ضد انقلاب میستاد مسئول گروه ضربت شد. کریم ابراهیمی نیا همراه و همپای یاران فداکارش در صحنه های متعدد در مقابله با دشمن متجاوز و اشرار منطقه رشادت ها به نمایش گذاشت که اوج اونو میشه در شنبه سرد در منطقه بین روستای آلوت و ووچک دید. اونجا که قهرمان دلاور قصه‌مون با شجاعتی مثال زدنی دوشادوش یاران و همقطارانش در برابر جمعی شرور و جاهل که قصد امن و امان مردمش رو کرده بودن قد علم کرد و سینه فراخش رو سپر که اون خودش رو سرباز آب و خاک و ناموسش می دونست. سربازی که قرار بود در اون وادی به سی زندگیش به سر برسه. شنبه 24 آبان سال 65 موعدی بود که مقرر شده بود قصه زندگی قهرمانمون کریم ابراهیمی‌نیا، این جوان برومند ایران زمین، به آخر برسه. فرزند خلفی که جان و جهانش رو به راه عزت و افتخار سرزمینش گذاشت و از این فداکاری چه راضی بود و خوشحال که این وظیفه و دین رو با آغوش باز پذیرفته بود، دینی که از مام وطن با عشق به عهده داشت و چه زیبا اونو ادا کرد. کریم پس از ساعتها درگیری با دشمن سرانجام به اون چه که سزاوارش بود رسید و تن پاکش در آغوش پر مهر مام میهن آروم گرفت و روح بزرگش در آسمون مردی و مردونگی به پرواز در اومد که این فرجام مردای مرده، مردای مردی که سر قول و قرارشون موندن و لحظه‌ای پاپس نکشیدن، مردایی مثل کریم ابراهیمی نیا. یادش به خیر و نام و نشونش به بلندای نام پاک ایران جاودان.
همیشه نشون دادیم که ایران جغرافیای مهربانیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد.
آرزو میکنم هیچکی تو دنیا بی سرپناه نباشه.
نباشد همین نیک و بد پایدار، همون به که نیکی بود یادگار.
آرزو میکنم همه بتونم برم مدرسه.
دراز است دست فلک بر بدی.
آرزو میکنم همه تو خونه غذا داشته باشن تا بچه هاشون گرسنه نمونن.
همه نیکویی کن اگر بخردی. نیکی کردن روش و خصلتی است که اگر آن را در وجود خود ایجاد کنیم و بپرورانیم، اولین نتیجهش آرامش و سلامتی است در وجود خودمان.
آرامش و سلامتی است در وجود خودمان.
کار نیک راه و رسم پیامبران و بزرگان بوده و چه نیکوست اگر ما نیز در هر لحظه زندگی آن را سرلوحه کار و رفتارمان قرار دهیم.
انسان‌های بزرگ هستند که برای کمک به هم نوعان جان.
رادیو فرهنگ، صدای
ایران، جغرافیای
مهربان.
همه آدم ها شایسته یک زندگی خوب هستند.
شوهرم که مریضه مثلا، شاید یه روز خوب باشه، ده روز مثلا خونه افتاده باشه، خون ریزی داخلی کنه.
چی کار میکنن شوهرتون؟ شغل مشخصی دارن؟
نه خیر، شوهرانو دیگه هپاتیت سه داره، مبتلا به هپاتیت سه شده، چند سال شده دیگه الان خونه نشینه، هیچ شغلی نداره.
درآمدتون خرج و مخارج زندگی رو کی میده؟
همین یارانی که به ما میدن، ما سخت
همین زندگی میکنن.
همین یاران مجبوریم دیگه، با سختی میسازیم.
خواهدی که درآمد ندارم مثلا، مشکلات زندگی زیاده، مجبورم مثلا قالی بافن پول من میدارم اومد خب مثلا کار کنم، ولی مار بودن نمیکنه. ولی خواهدی که سرمان کار نداره، به صورت
هم سرتون بیکاره؟
بله کار نداره.
چند تا فرزند دارین خودت؟
ما الان 7 تا بچه داشتیم، یکی بهم رفته 6 تا. کلا زندگی خیلی سخته، زیاده. الان ما با این سن زیاد خب مجبورم مثلا قالی بافم، مثلا من می درآمد خودش باشم. نمیتونم. مشکلات زیاد، خیلی مشکلات زیاد. دیگه مجبوره چیکار کنه؟ باید بسوزم بسازه دیگه. مثلا تو زندگی خیلی سختی داره، ولی مجبوره تو داخل مثلا بسوزم بسازه یه زندگی خوشمزه تمام کنه دیگه.
قلب مهربانت نمیگذارد از کنار مهنت و غم غصه دیگران بی تفاوت عبور کنی. یه منزل اومدم که داخل این منزل خودجوش دارن کمک های شما مردم رو جمع میکنن، نیازمندان رو شناسایی میکنن و کمک ها رو به نیازمندان واقعی میرسونن. سلام.
سلام علیکم.
خسته نباشید.
سلامت باشید. ممنون.
چه میکنید اینجا؟
اینجا یه مؤسسه به صورت خودجوش، به صورت کانال تلگرامی همدیگر رو پیدا کردن و به صورت خودجوش با کمک های مردم خیرین، حتی داخل استان و حتی خارج از استان کمک های برای مردم، مثلا در این دوران کرونا از اون موقع شروع شد که یه عده آسیب زیادی دیدن از کرونا تأثیر شد. یه عده زیادی هستن که وقتشون رو میذارن یا اینجا کمک میکنن، حالا هر جوری، یا مثلا از وقت زمانشون رو گذاشتن برای بسته‌بندی، یه عده برای خرید مواد غذایی وسایل، و بعضی عده هم ماشینشون رو میذارن در اختیار که مثلا برای توزیع. و اینجوری شناسایی هم اینجوریه که بعضی افراد معرفی میشن، یه گروه تحقیق داریم میرن شناسایی میکنن و افرادی که واقعا آسیب دیدن رو تحت پوشش قرار میدن.
الان چند تا خانواده رو تحت پوشش قرار دادید و حمایت‌های خودتون رو انجام میدید ازشون؟
حدود 100 تا خانواده بودن که 100 بسته مواد غذایی بازم به همه همت خیرین تهیه شده، 5 تا جهیزیه، حدود 12 تا خانواده کم بضاعت به صورت کمک موردی از فرش و یخچال و حتی یه عده‌ای هم بودن که خونه‌شون نیاز به تعمیرات داشته، آب گرمکن نداشتن، حمام نداشتن، و جالبه که کمک‌های اونا رو یه عده‌ای از مردم مثلا طرف برق‌کاریش اومده رایگان انجام داده، کاشی‌کاریش انجام داده،
هر کی هر کاری از دستش بر اومده.
آره هر طور
دریغ نکنه.
بعد برای دانش آموزان بی بضاعت تو همین دوران کرونا موبایل و تبلت چند عدد تهیه شده، غذای گرم تو ایام مذهبی و شبای
مناسبت‌های مختلف.
اینم با همون کمک‌های مثلا گوسفند مردم عقیقه دادن، گوشتش اونجوری تهیه شده، بازم با کمک خود خانومات غذا پخش شده تو خونه توزیع شده.
سفره من سفره تو هر چه هست در کنار هم چه رنگی میشود.
بارها بوده که همسایه مثلا غذای خوب درست میکرده بوش میومده سر بچه‌م، مثلا بچه‌م میگه تو مامان چرا قرمه سبزی ما نمیتونیم درست کنیم.
هر هفته حدوداً بین 700 تا 850 پرس غذا برای دانش آموزای یتیمی رو که شناسایی شدن به معلم‌ها تحویل میشه.
با حضور سبز تو ای هم نفس لحظه های تب شیرین میشود. با حضور سبز تو ای هم نفس لحظه های تب شیرین میشود.
کمک به هم نوعان نیازمند یکی از لذت بخشترین کارهایی هست که هر فردی میتونه در طول زندگی خودش اون رو تجربه بکنه. چه حسیه وقتی که همتون دوره هم جمعین؟ اصلا چه چیزی باعث میشه که این کار رو انجام بدی؟
اصلا دیگه اون موقع حس خاصی اصلا نمیتونه به کلمات بیان کنه، واقعا همینطوره. اصلا یه رحمت و برکتی که شامل زندگی همه میشه. اصلا همه دارن میگن که ما با اینکه وقت گذاشتیم یا مثلا شریک شدیم اصلا احساس کمبود نکردیم، همون مایی که مثلا ما شریک شدیم اصلا احساس میگه زندگیمون کم و کس نداره، برکتش اصلا یه جوره خیلی خاصی تو زندگی جریان پیدا میکنه. اصلا انگار بلا از زندگی دور میشه، مشکلا گراه خودش داره باز میشه. خیلی ها اصلا حتی ممکنه خودشون هم که اینجا شریک شدن از نظر مالی براشون خرابه، ولی مثلا حتی برای یه عده مواد بردن کسی دیگه اینا رو معرفی کرده، مواد غذایی بردن، مثلا اون طرف گفته نه برای من نه برای همسایه هم. مثلا این حسای آدم میبینه دیگه اصلا احساس میکنه که تو زندگی خود فقط شاکری که میگم فهم میتونیم خدا رو شکر کنیم که این توفیق رو به ما ده، خدا قبول کنه از همه اونا که شریک شدن.
رادیو فرهنگ، صدای ایران،
جغرافیای مهربانی.
و اما بشنوید آیش.
آیش.
با همکاری اداره کل صدای استانها.
بسم الله الرحمن الرحیم. به امید خدا. دوستان عزیز سلام، وقت شما به خیر باشه، امیدوارم که ایام به کام باشه و این افتخار نصیب بنده سالار سرداری شد که از دیار با وفا با صفا و گردشگری اردبیل در خدمت شما عزیزان باشیم. امروز یک مقصد فوق‌العاده‌ای رو برای شما انتخاب کردیم، با شما همسفر خواهیم بود به روستای آلوارس، یا به عبارتی بعضی دوستان میگن آلوارس، از روستاهای شهرستان سرین هستش. آیا آقازاده تقریبا چقدر راه داریم از اردبیل تا آلوارس؟
حدود 50 کیلومتر فاصله داره.
اول میریم تا سرین، به اولین میدون که رسیدیم میریم طرف مرکز شهر، میپیچیم به طرف غرب. به سمت غرب که حرکت میکنیم، در مقابلمون کوه با عظمت سبلان که دیگه شروع میکنه به سفید پوش شدن و واقعا چشم انداز بسیار ویژه ای داره. پیست اسکی آلوارس حتما به گوش شما عزیزان خورده که هر سال این مکان میزبان اسکی بازان و تفریحات کوهستانی و زمستانی بسیاری داره. اینم بگم دوستانی که از هر جایی میخوام به آلوارس سفر کنن، حتما لباس گرم همراهشون باشه.
به روستای زیبا و گردشگری آلوارس خوش اومد.
شنوندگان گرامی، در اولین وهله تصمیم گرفتیم که با دهیار این روستا، روستای آلوارس، هم صحبت بشیم. آقای محبی سلام عرض میکنم خدمتتون، وقتتون بخیر باشه.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم برنامه‌تان.
زنده باشید. آقای محبی از روستای آلوارس برامون بگیم.
روستای آلوارس روستای هدف گردشگری در فاصله 12 کیلومتری شمال غرب شهرستان سرین واقع شده است. روستای آلوارس در حال حاضر دارای 826 نفر جمعیت ساکن دائمی داریم.
اکثر اهالی این روستا به چه کاری مشغولن؟
شغل اکثریت اهالی کشاورزی و دامپروری بوده، ولی در سالهای اخیر حدود 10 سال با توجه به توسعه گردشگری در این مسیر و افتتاح پیست اسکی آلوارس، تعدادی از اهالی به شغلهای خدمات رسانی به گردشگران فعالیت دارند.
از جاذبه‌های گردشگری این روستا برامون بگین.
اصل جاذبه گردشگری این روستا طبیعت گردی در این روستا هستش، شامل چندین آبشار، مناطق دیدنی و ییلاک‌های روستا بوده. این روستا آخرین روستا و واقع در دامنه سبلان، اولویت بعدی که بیشتر گردشگران به خاطر آنها مراجعه می‌نمایند همین پیست اسکی موجود در این روستاست.
چیزی که شاید ذهن شنونده‌های عزیزمون رو مشغول کنه اسم این روستاست. چرا اسم این روستا رو آلوارس گذاشتن؟
در خصوص وضع تسمیه این روستا با توجه به وضعیت بارندگی اینجا، الوار زیاد بوده و از روستاهای همجوار برای حمل الوار رو به این روستا می آمدن، اون موقع به این روستا الوارستان گفته می شده. چند نمونه اسم دیگر، مثلا گفتند که یونانی ها به این محل آلکاور به معنی آلاتق نشین می گفتند، که از اونجا این وچه تسمیح به وجود آمده.
آی محبی از موقعیت روستای آلوارس برامون بگین.
روستاهای همجوار این روستا، روستای اوجور از سمت شرق، روستای اسلام آباد از سمت غرب، روستای شایق از سمت جنوب بوده و خودش شمالی ترین روستای این منطقه بوده. در ضمن گردشگرانی که از سمت آذربایجان شرقی تشریف میارن، آنها هم میتوانند از مسیر نیر روستای دمان خروجی داره به طرف روستای آلوارس، از اون مسیر به خود آلوارس مسافرت نمایند. پیست اسکی از آلوارس 9 کیلومتر در شمال غربی آلوارس که راه عبوریش فقط یک راه عبوری و از داخل خود روستای آلوارس میباشد.
تو مسیری که میومدیم از طرف سرین به این روستا، دیدیم که کارخانه های آب معدنی هم وجود داره.
سه تا بسته‌بندی آب معدنی از چشمه‌سار جورجور در این روستا وجود داره که دو تای آن در حال حاضر در شرف همکاری جهت راه اندازی مجدد هستیم و یکی از آنها فعلا در حال حاضر فعالیت خود را انجام میده.
خیلی عالی، ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. بریم به داخل روستا و جاذبه‌های گردشگری این روستا رو ببینیم. به شنونده‌های عزیزمونم این روستا رو شرح بدیم.
من در خدمت شما هستم و از کلیه شنوندگان دعوت می‌نمایم به روستای ما تشریف بیارن، در خدمت آنها باشیم تا با مهمان نوازی اهالی این روستا آشنا بشیم.
رسیدیم به انتهای روستای آلوارز که در اینجا یک خانه بومگردی به همت آقای صدری یکی از اهالی روستای آلوارز بنا شده و یک آلاشیقی رو میبینیم که بیاییم با ما همراه باشیم. بریم داخل آلاشیق. در داخل آلاشیق در دو طرفمون صندوق‌هایی وجود داره که صندوق‌ها قدیمی هستن. آقای صدری خسته نباشید.
سلامت باشید.
حال شما چطوره؟
خیلی ممنون. خیلی خیلی خوش اومدید.
خیلی زیباست و اینجا از مهمون‌هایی که میان اینجا پذیرایی می‌کنین دیگه، درسته؟
سلامت باشین. بله، ما اومدیم به یاری خدا در بخش روستایی و در بخش اشعاری هم چند تا آلاشیق زدیم در خدمت شما و مهمان‌های عزیز هست.
مرکز این آلاشیق چند تا طناب می‌بینیم. نقش طناب اینجا چیه؟
این همون حکم ستون ساختمانو داره. بعد بهش میگن تناب چسچی یا همون چسچی پی.
خب آقای صدری، مسافرای عزیزی که از سایر شهرها یا سایر کشورها میان اردبیل و میان آلوارسو میبینن، اکثرا تو زمستون میخوان بیان، چرا که اینجا پیست اسکیش خب معروفه. این آلاچیق زمستون هم اینجا برپاست؟
دقیقاً، چون ما اینجا اومدیم سنت‌های محلی و اون زندگی‌های بدون برق و بدون استرسمون رو نشون بدیم اومدیم آلاچیق برپا کردیم. بله، تو زمستون هم برپا هست.
خب این آلاچیق ها یک مزیت خاصی داره که به خاطر جنسش اکثرا داخل این آلاچیق ها گرمه. جنسش درست. از چیه؟
از پشم گوسفند.
آقای صدری، اینجا رو به غیر اینکه این نمت ها کمک میکنه چطور میتونیم که گرم نگه داریم؟
البته وسایل گرمایشی باید باشه.
یه قسمتی از این نمت ها هم که کنار زدین تا اون آفتاب زیبای این فصل از داخل آلاچیق دیده بشه. اینجا گیاهان دارویی هم کاشته میشه؟
بله دقیقاً. لطف کنید، پونه بعد نانا چندین نوع هست.
شنونده‌های عزیز با ما همراه باشید و انشالله در خدمت شما خواهیم بود با غذاهای محلی استان اردبیل و روستای آلوارز. آقای صدری، الان اینجا دارین چیکار میکنین شما؟
اینجا داریم هیزم میشکنم که واسه تنور.
این طبیعت واقعا شیرینیش به همین چیزا.
ما هم در خدمت شماییم که تمام مسافران، تمام عزیزان ایرانی دعوت میکنیم که بیان هم یک شبانه روز زندگی اشاعری و روستایی را تجربه کنن. ما هم در خدمتشون هستیم.
اینجا شما جایی دارین که مسافرا که اومدن بتونن اونجا شبم اقامت داشته باشن؟
شکر خدا، بله، هم تو بخش اشاعری داریم هم تو بخش روستایی.
آقای صدری، الان اینجا دیدم که نفت رو آوردین. اول در این تنور رو برمی‌دارید.
ایجام آوردم، بعد نفتی کردم که تنور رو انشالله روشن کنیم. مسافره که میاد باید دودشو گرماشو حس کنه.
این هیزومی که داخل این تنور وجود داره چشای آدمو میسوزونه. شما اینجا از مسافرها چطوری پذیرایی میکنیم؟
ما اکثرا غذاهای محلی خودمون را، نون محلی هست، همه آبگوش تنوری، بعد آش دوغ محلی، خلاصه در خدمت شما و مسافرها.
همه چی اینجا محلیه دیگه. بل. اینا رو کیا میپزن اینجا؟
چون خانواده ما دوره بر 12 سال تو این کار
الان اینجا فعالیت دارن دیگه. خانم شما درسته؟
خدا رو شکر. بله.
خب بریم با اونا هم صحبت بشیم. آچانو خسته نباشی.
سلامت باشی.
خانم شما خودتون رو معرفی کنی؟
من ملاچن بیشتر همه روستای آلوارز.
زنده باشین. الان شما دارین چیکار میکنین؟ از کارتون به ما بگین.
تای آبشن همه تای جیاهی.
چه گرمای خاصی هم داره. به به. واقعا خوردن داره. این چای گیاهی که ما میخوریم بهش میگن کهل جوتی یا آویشن. آش خانم تو این تنور شما سیب زمینی هم میذاریم برای پختن، درست؟
بله.
الان میشه بریم سر زمینتون از این سیب زمینی ها برداری؟
بله، خودمون حیات کاشتیم.
این سیب زمینی ها رو کی میکارین شما؟
اول خورداد.
کی برداشتش میکنین؟
مهر برداشت میکنیم.
بله، سیب زمینی های ریزی هم هستن.
اصلا ما کوت ندادیم.
ارگانیکه دیگه، طبیعیه. ببریم بشوریمشون. اینا رو چند بار میشوریم؟
یه چه دو بار میشوریم.
بعدش استن با چاقو میبرینشون، درسته؟
نمش میزنیم، میذارم همون تنور.
اینا رو میچسبونیم به دیواره تنور.
بله.
بریم پای تنور. بفرمایید. به به، تنورم که گرمه. به به، آش دوغ محلی هم که آماده است روی تنور. به به، اما با آش دوغ محلی چی میچسبه الان این ترکیب؟ چیش کمه؟
نون محلی.
نون محلی، الان نون محلی رو درست.
بله، نون محلی.
اینو که میچسبونین دستتون رو نمیسوزونه؟
چرا میسوزه؟ ما عادت کردیم.
عادت کردیم.
زنمای سرداری ما تو زندگی همکاری میکنیم با هم دیگه.
انشالله که موفق باشید.
من از این صنایع دستی کار میکنم.
این صنایع دستی رو شما کی یاد گرفتین؟ مثل اینکه حالا اونطوری که از اهالی این روستا شنیدیم، اینجا شما به تدریس درست کردن صنایع دستی مشغولین، هم تو این روستا هم روستاهای اطراف، درسته؟
بله، من اهل مغانم. منطقه جرمی همین ورنی بافی میکنن، جلم بافی، قالی بافی. من بچگی یاد گرفتم
همون لباس محلی که خانمای اهالی روستا میپوشن.
بله.
از همون همینجا دوخته میشه، درسته؟
بله.
الان کجا؟
الان آلاچیقن.
باشه، بس دوباره برگردیم داخل آلاچیق با این هنرمندای این روستا هم آشنا بشیم. خب دوباره رسیدیم به جلوی آلاچیق زیبا و معروف این روستا که به عنوان بومگردی تو این روستا استفاده میشه. خسته نباشید.
مرسی، ممنون. سلامت.
خودتون رو معرفی کنید.
بنده ریحان صدری هستم.
مادرتون میگفتن یک عروسکی رو میسازین با عنوان جلمبالا.
بله، ما یه عروسک میسازیم که 2-3 سال پیش در شهرستان سرعین به عنوان میراث ناملموس کشور به ثبت رسید. این عروسک یک عروسک بومی محلی هست که به عنوان مثلا کوچک شده یک عروس یا همون نماد لباس روستایی هست.
بله، ما اینجا یکی از هنرهای شما رو میبینیم. نماد عروسی هستش، شال یا همون روسری محلی بانوان روستا پیچیده شده به سرشون. بریم سراغ رکسانا خانم که فرزند وسط این خونه است. رکسانا خانم، حالتون چطوره؟
خیلی ممنون، مرسی.
خوبید؟ شما هم هنرمندین، چیکار میکنین اینجا؟
من بیشتر ورنی بافی میکنم.
این ورنیا رو چطوری میبافی؟
ورنیا رو باید با یک نخ که نخای قالی باید زوج باشه، بعد دو تا از اونا رو بردارن، به اونا بپیچین و محکم بکشین. بعد به همین ترتیب ورنی رو میبافن و نقشش رو طراحی میکنن.
خیلی هم عالی. به کجاتون هستین بفرستین از این ورنیا؟
به شرق آسیا، به چین و به یکی از کشورهای اروپا و در کشور ترکیه بیشتر از اینا استفاده میشده.
به دوستاتون هم شما یاد میدید این ورنی بافی رو؟
بله، یاد میدیم تا میراث فرهنگی کشورمون رو بیشتر بتونیم تبلیغ.
انشالله که موفق باشید. ممنونم. دوستان عزیز، بنده سالار سرداری افتخار داشتم از اردبیل، از دیار باصفا و گردشگری در خدمت شما عزیزان باشم و همراه دوست عزیزمون جناب آقای آقازاده عزیز. امروز هم برنامه‌مون رو از روستای زیبای آلوارز از توابع شهرستان سرعین تقدیم شما کردیم و امیدوارم که پسندیده باشید. یا علی، خدا نگهدار.
بذار پاستم بذار
پس چرا هرچی بشکن میزنی درست نمیشه؟
فکر کنم با رشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات